ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم امیر فولیا همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
روابط عمومی وزارت بهداشت ایران از جانباختن 366 نفر دیگر در کشور در 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به 76 هزار نفر نزدیک می شود. همچنین در شبانه روز گذشته 16 هزار نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند که شمار مبتلایان را به 2 میلیون و 700 هزار نفر رسانده است. وزارت بهداشت ایران همچنین از تزریق بیش از 1 میلیون و 700 هزار دوز واکسن کرونا تاکنون خبر داده که از این تعداد حدود 350 هزار نفر دوز دوم واکسن را نیز دریافت کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اعلام اینکه تهران همیشه آماده برقراری روابط نزدیک با ریاض بوده است، ابراز امیدواری کرد که تماس‌های اخیر بین ایران و عربستان سعودی به ثمر بنشیند. محمد جواد ظریف که به سوریه رفته است، درباره روابط تهران و ریاض گفت: ارتباط‌هایی با عربستان سعودی داشته‌ایم و امیدواریم همکاری‌های دو کشور برای صلح و امنیت منطقه از جمله یمن به ثمر بنشیند. او این سخنان را پس از دیدار با رئیس جمهور و وزیر خارجه سوریه ابراز داشت. اولین بار روزنامه فاینانشال تایمز روز 29 فروردین گزارش داد که مقامات ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی 6 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور در بغداد مذاکرات مستقیم داشتند. در این ارتباط روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که دور بعدی گفتگوهای دو کشور احتمالاً در سطح سفرا برگزار خواهد شد. واشنگتن از این مذاکرات استقبال کرده و آن را گامی مثبت دانسته است. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت اگر تحریم‌ها به شکلی که قابل راستی آزمایی باشد برداشته شوند، ایران به اجرای کامل برجام باز می‌گردد. عباس عراقچی در توییتی تاکید کرد که از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران مستلزم رفع تحریم هاست. ایران در اسفند ماه سال گذشته اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد، اما در آخرین سفر مدیر کل آژانس به تهران، ایران و آژانس توافق کردند جمهوری اسلامی به بازرسان آژانس اجازه دهد به مدت 3 ماه فعالیت‌های ضروری خود در ایران را ادامه دهند. این مهلت 3 ماهه حدود 3 هفته دیگر به پایان می‌رسد. محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش 150 هزار تومانی حق مسکن ماهانه کارگران در هیئت دولت خبر داد. شورای عالی کار در روز 23 اسفند سال پیش افزایش حق مسکن ماهانه کارگران به 450 هزار تومان را تصویب کرد. اما این افزایش نیازمند تصویب هیئت وزیران بود. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، زمان اجرای حق مسکن ماهانه 450 هزار تومانی کارگران مطابق مصوبه شورای عالی کار از ابتدای فروردین امسال است و کارفرمایان باید مابه التفاوت حق مسکن 2 ماه گذشته را بپردازند. فعالان و تشکل‌های کارگری حق مسکن ماهانه کارگران را با توجه به اجاره بها یا قیمت مسکن در ایران به هیچ وجه کافی نمی‌دانند. قائم مقام مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که تعیین قیمت نان به استانداری های هر استان واگذار شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن حنان افسود قیمت نان در ابتدای هر سال بر اساس تحلیل هزینه ها تعیین و اعلام می شود، اما امسال تغییر قیمت نان به بعد از ماه رمضان موکول شده است. او با اشاره به اعتراض نانوایان در واکنش به افزایش هزینه‌های تولید و نرخ گندم اضافه کرد آنها بر اساس برآورد خود قیمت نان را تعیین می‌کنند و می‌فروشند. بر اساس این گزارش برخی از نانوایان در تهران قیمت نان را تا 50% افزایش دادند. افزایش قیمت کالاها و اقلام خوراکی مورد نیاز مردم در سال‌های اخیر انتقادهای شدیدی را متوجه دولت حسن روحانی کرده است.
آخرین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. نبرد بی سابقه فلسطینیان و اسرائیل کمتر از یک هفته از آغاز این درگیری‌ها دو طرف صدها حمله موشکی و هوایی علیه یکدیگر صورت دادند. ادامه بحران کرونا در ایران و مفقود شدن 200,000 دوز واکسن وارداتی و محمد رضا باطنی زبانشناس برجسته ایرانی درگذشت. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با تداوم درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس تا عصر چهارشنبه گفته می‌شود که مجموع شمار کشته شده‌های دو طرف از 50 نفر گذشته و شمار زیادی هم زخمی شدند. در یکی از سنگین‌ترین درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در غزه در سال‌های اخیر، اسرائیل تا عصر چهارشنبه صدها حمله هوایی به غزه انجام داده و در مقابل حماس و جهاد اسلامی فلسطین هم صدها حملات راکتی به تل‌آویو و دیگر شهرهای اسرائیل انجام دادند. برای بیش شنیدن آخرین خبرهای مربوط به این درگیری‌ها گفتگوی زنده تلفنی داریم با همکار رادیو فردا در اسرائیل، فرنوش رام، که از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام فرنوش، برامون اول از آخرین و تازه‌ترین وضعیت در اونجا بگو.
وقت همه شنوندگان بخیر و شادی باشه. حملات هوایی اسرائیل با شدت و در ابعادی گسترده کماکان به طرف غزه ادامه داره. در آخرین ساعات ساختمان الشروق که یکی از برج‌های مهم کاری و تجاری در مرکز غزه هست فرو ریخته. الشروق جایی است که شبکه تلویزیونی حماس الاقصا از اون برنامه پخش میکرد، ولی دفاتر خبری تعداد دیگه ای از رسانه‌های هم فلسطینی و هم بین‌المللی در این برج بود. اسرائیل امروز 6 تن از فرماندهان میدانی حماس در غزه رو که از نزدیکان و در واقع افراد بسیار مهمی برای محمد ضعیف فرمانده کل گردانهای عزالدین قسام بودن از پای در آورد که حماس هم اون رو تایید کرده. در برابر حماس امروز دست کم 500 راکت دیگه به طرف اسرائیل شلیک کرده. خود ارتش اسرائیل احتمال میده که حملات راکتی الان که ساعت 10 شب ایران هست در اسرائیل و به ویژه در بخش مرکزی اسرائیل شدت بگیره.
فرنوش، قرار بوده که امروز کابینه امنیتی دولت اسرائیل هم تشکیل بشه، آیا خبری از اون منتشر شده؟
این نشست فعلا تا حدی به تعویق افتاده به خاطر اینکه بنیامین نتانیاهو و مسئولان امنیتی با یک بحران کاملا غیر منتظره روبرو شدند و اون این هست که شهروندان اسرائیلی که یعنی در واقع تابعیت اسرائیلی رو دارن ولی عرب هستند، عرب فلسطینی هستند، اونها در شهرهای محل زندگی خودشون از جمله لود، عکا و برخی از شهرهای بادی نشین جنوب و همینطور شهر حیفا دست به یک نوع خیزشی در واقع زدن و اقدام به حریق‌های متعددی در انبار یهودیان کردن. آقای نتانیاهو و الان مسئولان امنیتی دیگه در واقع در تمامی ساعات اخیر مشغول بازدید از شهر لود، عکا و جاهای دیگه بودن، اما این نشست حتما برگزار خواهد شد.
بسیار ممنون. همکار رادیو فردا فرنوش رام از اسرائیل گزارش می‌داد. اما برای بررسی بیشتر این موضوع با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بن آلمان گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای حسینی فرد، فرم این درگیری‌ها از آنچه که پیشتر دیده بودیم کاملا متفاوت‌تر هست. چه شده که فضای میدانی این زد و خورد اینقدر این بار خشونت بارتر شده؟
تراکم موزلات و مشکلات و خشمی که به قولن دست انباش شده مجموعا زیادتر بوده. در نظر بگیریم که در اورشلیم خب هم مسئله این دعوای حقوقی که قرار بود یک سری از فلسطینی ها رو از جاهایی که زندگی می کردن خب رونده بشن، در این حال شدت عملی که پلیس اسرائیل در ارتباط با این اعتراض ها نشون داد و علاوه روز به اصطلاح این تصرف بیت المقدس شرقی از طرف اسرائیل در سال 1967 که همین یک شنبه بود و یک راهپیمایی راستای افراطی اسرائیل در اون منطقه صورت گرفت، علاوه خب کل وضعیت ماه رمضان و احساساتی که فعلا حاکمه در این روزها، اینها همه به علاوه خب مسائل جنبه گذشته تر، اینی که دولت ترامپ این بخش بیت المقدس شرقی رو به رسمیت شناخت به عنوان بخشی از اسرائیل و سفارتش رو منتقل کرد، اون موقع کسی به اصطلاح تو دنیا صداش در نیومد، ولی به نظر نمیومد که اینجوری آروم بمونه اوضاع. مجموعه این مسائل به علاوه سرخوردگی که در خود فلسطین هست راجع به عقب افتادن انتخابات، همه اینها دست به دست هم داده و نبود هیچ گونه چشم اندازی در اون منطقه که یه مقداری رسلا این خشم و خشونت بالا بگیره. و خب توی شرایط طبیعیه که حماس هم بتونه روی این فضا و روی این اوضاع سوار بشه و این حرکات رو انجام بده، اونم با توجه به اینکه خب ذرات خانه موشکیش بیش از پیش قوی شده و خب از طرف کشورهای منطقه از جمله ایران هم داره حمایت روسیه ازش انجام میشه.
اشاره داشتین به ایران، دقیقاً نقش ایران در این درگیری ها با آنچه که موشک شلیک شده بدر 3 اونطور که سخنگوی گروه گردان های جهاد اسلامی ازش سخن گفته و از حمایت های نظامی ایران تشکر کرده، الان اسم ایران مطرح شده. از این طرف هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سوریه میگه به این کشور سفر کرده تا به گفته او از جبهه مقاومت حمایت کنه. در روز گذشته هم دیدیم که رهبر جمهوری اسلامی از ادامه حملات فلسطینیان حمایت کرده. چه پیامدهایی این برای ایران خواهد داشت؟
این شرایط با توجه به این سابقه درگیری با اسرائیل و انتقامی که جمهوری اسلامی فکر می‌کرده در رابطه با این مسائل مربوط به کشتن قاسم سلیمانی، مسئله حملاتی که به نتنیاهو شد، اون آقای فخریزاده که رسوا کشته شد، اینها رو همه رسوا توی این پرونده این درگیری ها منظور میکنه و سعی میکنه از طریق این جنگ نیابتی به هر صورت با اون چیزی که خودش به عنوان دشمن صهیونیستی ازش تلقی میکنه همچنان درگیر بمونه، اونم تو شرایطی که خب هم به لحاظ پهپادی هم به لحاظ موشکی فکر میکنه که نیروهایی که باهش هستن از جمله خب در یمن، در مثلا لبنان از طریق حزب الله و در نوار غزه هم میتونه این خب امکانات رو در اختیارشون بگذاره. و خب میبینیم که این دفعه واقعا هم حجم موشکایی که خب داره شلیک میکنن حماس و جهاد اسلامی که کم سابقه است نسبت به سال 2014 و مثلا درگیری های قبلی، از این جهتش خب واقعیش اینه که جمهوری اسلامی فکر میکنه مثل خود حماس که چیزی برای از دست دادن نداره، حماس اونجا و اسرائیلیا هم به هر صورت جامعه یک دولتش مجبور افکار عمومی رو در نظر بگیره، از یک جایی آسیب پذیری اسرائیل بالاتر بره و موقع دولت مجبور در باره حملات موشکی این حرفا واکنش های نشون بده که این هم واکنش هم به هر صورت یک مرغی داره، یعنی اسرائیل بخواد با حماس در بیفته یا باید بره و وارد با نیروی زمینی وارد حماس بشه و وارد غزه بشه و دولت حماس رو سرنگون بکنه که بسیار کار توان و با ریسکیه و پرهزینه ایه، یا اینکه باید از طریق بمباران هوایی به این مقابله ادامه بده که اون هم بازی حد و مرزی داره، از یک جایی افکار عمومی جهان رو نمیشه قانع کرد به اینکه این شدت حملات تا این حد داره. از این جهتش به نظر میاد که حماس و شاید هم جمهوری اسلامی این محاسبه رو دارن که شاید یک جایی اسرائیلی ها با توجه به افکار عمومی خود داخل اسرائیل و افکار عمومی بین المللی با مشکل مواجه بشن و اونها خودشون رو به عنوان برنده اعلام کنن که ما بودیم که با این حمله موشکی جمهوری اسرائیل قاعد کردیم که آتش بس
کنه. آقای حسینی فرد، موضع گیری دولت آمریکا هم مورد نقد قرار گرفته به نوعی، به رغم حمایت جو بایدن از اسرائیل در دفاع از خودش، آنچه که دفاع مشروع خوانده در خصوص موشک پرانی گروه های حماس و جهاد اسلامی، اما برخی سناتورهای جمهوری خواه سیاست خاورمیانه‌ای آقای بایدن رو مورد نقد قرار دادن. ارزیابی شما چه است؟
پوشیده این نیست، راز سر به مهر نیست که بین دولت نتانیاهو و دولت اسرائیل حداقل به رهبری آقای نتانیاهو و دولت بایدن آنچنان رابطه تنگاتنگ قبلی در قیاس با دولت ترامپ وجود نداره. و خب آقای بایدن راجع به نوع نگاهش و مسئله فلسطین و اسرائیل جاری دو کشور مستقل در کنار هم، حتی در مورد اینکه بیت المقدس شرقی بخشی از فلسطین بخشی از اسرائیل است یا نه، تردیدها و به قولن سوالاتی رو ابراز کرده. و تو این شرایط با توجه به تجربه دولت آقای اوباما که 13 ماه آزگار آقای جان کری وزیر خارجش میانجیگری میکرد بین فلسطینی ها و اسرائیل و به نتیجه نینجامید و بعدم به طور ضمنی آقای کری اسرائیلی ها رو مقصر شمرد. توی رابطه است که دولت بایدن آنچنان تمایلی نداره که درگیر بکنه خودش رو در این مسئله، ضمن اینکه خب احتیاط هم میکنه و ارشد متحد اسرائیلی رو آنچنان هم به اصطلاح برآشفته نکنه، آنچنان موضع منفی هم نگیره، به خصوص که اصطلاح آمریکا در حال مذاکره با ایران هم هست و اینکه موضعی نگیره که اسرائیل از همین وضعیت کجدار مریضی که نسبت به مذاکرات وین داره بیش از پیش به موضع مقابله برونه. اینه که مجموعه 3-4 عامل، یعنی که اصولا افریقای خاورمیانه در صدر اولویت‌های دولت آمریکا نیست، تجربه بایدن و اوباما آنچنان مثبت نبوده راجع به این مسئله و میانجیگریشون، و اینه که به هر صورت دولت بایدن با لابی بزرگ اسرائیل در آمریکا هم طرف و نمیتونه آنچنان دوستان موضع سفت و سختی بگیره، و علاوه این ملاحظاتی که نسبت به مذاکرات اتمی داره، همه اینها یه مقداری دست به عصا کرده دولت بایدن رو که در ملاحظات هر دو طرف رو داشته باشه و آنچنان موضع سفت و سختی نگیره.
بسیار ممنون. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن آلمان بود و ارزیابی داشت به درگیری‌های شدید بین اسرائیل و حماس که تا عصر چهارشنبه گفته شده که از مرز 50 تن کشته‌های دو طرف گذشته. و اما تا ثانیه‌های دیگر در رابطه با کرونا در ایران گفتگو خواهیم کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته 366 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در کشور جان باختند. طبق این گزارش طی 24 ساعت منتهی به روز چهارشنبه، یعنی ظهر چهارشنبه، 16409 بیمار جدید به کووید 19 هم در کشور شناسایی شدند که 2252 نفر از آنها بستری شدند. با احتساب این آمار، شمار قربانیان و مبتلایان کرونا در ایران بر اساس آمار دولتی به ترتیب 75934 نفر و 2,707,761 نفر رسیده است. آمارهایی که همچنان از سوی منابع مستقل مورد تردید جدی قرار دارد. همکارم فرهنگ قویمی که خبرهای مربوط به کرونا را در ایران دنبال کرده، همینک از طریق خط تلفن همراه ماست. فرهنگ، اول بپردازیم به تازه‌ترین تحولات در مورد تعداد شهرهای قرمزی که گفته شده کم شده، و با توجه به تعطیلات عید فطر چه تدابیری در نظر گرفته شده؟
رضا، با درود به شما و شنوندگان گرامی، همونطور که گفتی، البته یک مورد دیگه هم اضافه کنم که 16400 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند که می‌بینیم نسبت به چند روز گذشته شمار مبتلایان افزایش چشمگیری پیدا کرده. در مورد شهرهایی که وضعیت قرمز دارند، تعداد این شهرها 46 شهر اعلام شده، 263 شهر هم در وضعیت نارنجی هستند و 139 شهر هم در وضعیت زرد. با این وجود، نادره توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا، روند نزولی بیماری کرونا در استان تهران رو شکننده توصیف کرده و از مردم خواسته که همچنان پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنند. در مورد تعطیلات عید فطر هم اضافه کنم که از دیروز تا شنبه رفت آمد و تردد خودروها از و به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع شده و بسیاری از مقام‌های محلی هم هشدار دادند که از تجمع و دور همی‌ها خودداری بشه، چرا که این گونه اجتماعات میتونه خیز چهارم یا به قول بعضی یا خیز پنجم رو به دنبال داشته باشه. یادمون نره که سعید نمکی وزیر بهداشت شرکت در مراسم احیا و شب قدر و مراسم مذهبی رو حتی در شهرهای قرمز بدون اشکال دونسته بود که میدونیم بر شمار مبتلایان و قربانیان کرونا افزود، و همچنان شاهدیم که این گونه صحبت‌های غیر منطقی و نامسئولانه به گسترش این ویروس مرگبار میانجامه. اما رضا، این اظهار نظرها ظاهراً پایانی نداره.
یه نگاهی هم داشته باشیم به خبری که گفته شده 200,000 دوز واکسن کرونا در کشور مفقود شده. چه چیزهای تازه‌ای از این خبر هست؟
هر شبت که به گزارش خبرگزاری ایسنا، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت که موضوع گم شدن 200,000 دوز یا 100,000 دوز از واکسن کرونا موضوع نیست که بشه به سادگی از اون عبور کرد، و ضمن انتقاد از برخی نمایندگان مجلس گفته که که این رو گفته بودن در واقع، که جای شگفتی داره که فردی به عنوان نماینده چون این تخلف و جرم بزرگی رو قبل از پیگیری از طریق مراجع نظارتی و قضایی در یک مصاحبه عنوان کنه. به هر حال آقای جهانپور موضوع مفقود شدن چند صد هزار دوز واکسن رو تکذیب کرده. با این حال هنوز روشن نشده که واکسن هایی که در بازار آزاد فروخته میشه از چه راهی و چطور وارد بازار سیاه شده، و اگه این واکسن های در واقع تقلبیان چرا مقام های قضایی و مجریان قانون در این زمینه تا به حال اقدامی نکردند. به هر حال گفته های زد و نقیض در مورد واکسن کرونا همچنان مردم رو سردرگم میکنه. با این وجود در بسیاری از موارد اظهارات متناقض در این زمینه همچنان ادامه داره. از سوی دیگه کیانوش جهانپور امروز گفته که تا پایان اردیبهشت، یعنی تا یک هفته دیگه، 3 میلیون دوز واکسن به ایران وارد میشه که باید منتظر باشیم و ببینیم تا چه حد این حرفا به واقعیت نزدیک میشه. او مثل همیشه توضیح نداده که این واکسن ها از کدوم کشور به ایران میرسه و چه نوع واکسن هایی هست. رضا،
یه نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت بحران کرونا در هند. میدونیم که در صورت وضعیت اون کشور از ایران بسیار بدتر هست. آیا شمار مبتلایان و قربانیان در این کشور کاهش پیدا کرده؟
البته فراموش نکنیم که هند 1 میلیارد و 300 میلیون جمعیت داره، بنابراین تا با در حدود 10-15 مرتبه بیشتر از ایران جمعیت داره. به هر حال امروز شمار مبتلایان شناسایی شده به بیماری کووید 19 در هند نسبت به روز گذشته چند هزار تن کاهش پیدا کرده و به حدود 380 هزار تن رسیده. میدونیم که در چند روز گذشته شمار مبتلایان در حدود 400 هزار نفر در روز بود. یکی از مشکلات اساسی در هند کمبود کپسول یا سیلندرهای اکسیژن و دستگاه‌های اکسیژن سازیه که در مداوای بیماران مبتلا به کرونا بسیار موثره. هر روز هم نزدیک به 4000 نفر در هند به علت عوارض ناشی از کرونا جان می‌بازند. در این کشور با کمبود چوب برای سوزاندن پیکر قربانیان روبرو شده و برخی از افراد کم درآمد هم به گزارش خبرگزاری‌ها اجساد قربانیان رو کنار رود گنگ رها می‌کنند. سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده که گونه جهش یافته ویروس کرونا در هند با سرعت بیشتری سرایت می‌کنه و کشنده‌تر هم هست. همونطور که میدونیم چند روز پیش هم بیش از 50 مورد از این گونه جهش یافته ویروس هندی در ایران شناسایی شد. به هر حال مقام های هندی میگن که برای واکسیناسیون مردم با کمبود واکسن روبرو هستند و با وجود اینکه هند از تولید کنندگان واکسن کوواکسینه، مردم از کمبود واکسن به هر حال در رنجند. رضا،
بسیار ممنون. آخرین خبرهای مربوط به کرونا را از همکاران فرهنگ قویمی شنیدید. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
فضل قدیانی، فعال سیاسی، با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحریم فعال انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 شده. ابلاغیه اخیر شورای نگهبان که در آن شروط تازه‌ای برای ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ارائه شده و مخالفت بی‌نتیجه رئیس جمهوری ایران با آن، موضوعی است که ابوالفضل قدیانی در بیانیه خود به آن واکنش نشان داده. بشنویم از الهه روانشاد.
ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و از چهره‌های جنبش سبز، خواستار تحریم فعال انتخابات ریاست جمهوری شده است. او در بیانیه‌اش می‌گوید نباید گذاشت نظام استبداد دینی از نمد نمایش انتخابات برای خود کلاه مشروعیت بدوزد و از این طریق در تغییرات بنیادین محتوم تأخیر بیندازد. رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
بخش ایجابی سیاست بسیار دشوارتر از بخش سلبی سیاسته، نه به جمهوری اسلامی، چه در فضای مجازی و چه از طریق تحریم فعال انتخابات پیش رو. اگرچه شرطی است ضروری ولی کافی نیست. باید آینده رو و افق رو برای مردم و به ویژه برای طبقات متوسط شهری مشخص کرد، روشن کرد، و این نیازمند بینش، تئوری و رهبری سیاسی است که فعلا وجود نداره.
رادیو فردا در این باره دیدگاه حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران را نیز جویا شده است.
از دوم خرداد 1376 جامعه ایران به خصوص طبقه متوسط فرهنگی این اعتقاد رو داشتن که میتوانن از طریق تغییرات در قوه مجریه و مقننه، تغییرات ساختاری در راستای منافع ملی و منافع جامعه مدنی به دست بیارن. ولی در این 20 خورده ای سال کاملا مشخص شد که هسته سخت قدرت اجازه هیچ گونه تغییرات ساختاری رو نمیده، بلکه قوه مجریه بیشتر یک ویترینه. سال 1398 به دلیل اینکه هیچ تغییر ساختاری در قوه مجریه هسته مرکزی قدرت اجازه نداد که رخ بده، جامعه به یک خودآگاهی ملی رسیده و این بار دارد میآید که یک تحریم فراگیر رو شکل بده. اما اگر بخوایم در نامگذاری سیاسی این تحریم رو تحریم فعال نام بذاریم، تحریم فعال سازمان تحریم رو لازم داره، نهادهای تحریمی رو لازم داره که با توجه به انسداد سیاسی در ایران و وجود اختناق، حاکمیت اجازه نمیده که اون سازمان ها رخ بده. ولی مردم با اراده و آگاهی کامل این انتخابات رو تحریم میکنن و ما هم توصیه به مردم داریم که وارد این انتخابات پوشالی نشوند.
ابوالفضل قدیانی در بیانیه‌اش به رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان نمایندگی شوراهای شهر و همچنین به ابلاغیه شورای نگهبان و تعاریف جدید آن برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده و می‌پرسد آیا دولت حسن روحانی توانسته یا می‌تواند مانع از این قبیل قانون شکنی‌ها، ظلم‌های آشکار و زیر پا نهادن حقوق مردم شود؟ او از رئیس جمهوری ایران به عنوان رئیس دفتر یا تدارکاتچی ولی فقیه برده و نوشته که او نمیتواند رویه های مخربی را که در کشور در دست ولایت فقیه نهادینه شده را تغییر دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابلاغیه و مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان در مورد شرایط داوطلبان نامزدی مخالفت کرد و در دستوری از وزارت کشور خواست تا تنها بر اساس قوانین موجود عمل شود. او در دستور خود تاکید کرده بود که بر اساس قانون اساسی وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری با مجلس است و ابلاغ قوانین نیز بر عهده رئیس جمهوری است. اما پس از آن شورای نگهبان از طریق سخنگوی خود تاکید کرد که مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
هرج و مرجی که در عرصه انتخابات پیش رو به گویاترین شکلی گریبان فرقه حاکم بر کشور رو گرفته، بیانگر یک واقعیت فروپاشی سیاسی به عنوان آخرین مرحله از فروپاشی یک نظام در ایران کلید خورده.
خواست تحریم فعال انتخابات از سوی ابوالفضل قدیانی در حالی است که روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی در دیداری تصویری با برخی از تشکل‌های دانشجویی مشارکت بالا در انتخابات 28 خرداد را در درجه اول اهمیت دانست و گفت در درجه دوم هم باید کسی را روی کار آورد که مؤمن، انقلابی، با کفایت، مردمی، سرشار از امید، معتقد به جوانان و توانمندی‌های داخلی و حقیقتاً عدالت‌خواه و ضد فساد باشد. رامین پرهام در فرانسه:
صفاتی رو که رهبر فرقه شیعی حاکم بر ایران ردیف کرده است تنها و تنها بیانگر یک واقعیت است: سردرگمی او و نظامش و ناتوانی او از اتخاذ یک تصمیم. قابل فهمم هست به یک دلیل: گره کور مشروعه در ایران به دست مشروعه و هیچ یک از جناح‌های مشروعه باز نخواهد شد. گره کور مشروعه در ایران تنها و تنها به دست اقلیتی ملی مصمم و عملگرا که از قطب متضاد و نقطه مقابل مشروعه آمده باشد قابل باز شدن است ولا غیر.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین در بخشی از سخنانش به عدم مداخله در انتخاب این یا آن فرد اشاره کرد و گفت در دوره‌های گذشته وقتی با سوال نامزدها مواجه می‌شده می گفته نه مخالفم و نه موافق، اما اضافه کرده که در این دوره آن را نیز نخواهد گفت. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه به این گفته علی خامنه‌ای واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید کسب موافقت رهبری به یک سنت بدل شده است.
ببین آقا خامنه‌ای از این حرفا که زیاد میزنه و تو عمل دید سید حسن خمینی اصلا قرائت خودش خواسته بهش گفته کاندید نشود، نه که ایشان رفته حتی بپرسه، یعنی خوشه اولتیماتوم دیگه. یا دیگران مثلا آقا موسویت قبل رفتن از جب بهشان گفتن که ما میخوام کاندید بشیم، یه عرفی شده این که اصلا افراد برن پیش ایشان یا ایشان بپرسن نشان میده یه سنت گذاشته آقا خامنه‌ای دیگه برای کاندیدا شدن. مثلا اول انقلاب کسی نمیره از آقا خمینی بپرسه من کاندیدا میشم یا نشدم، درست اومدم رد صلاحیتشان کردم، ولی آقای مدنی نرفت از خمینی بپرسه یا نماینده های مجلس، ولی این اصلا عرف شده، دیگه سنت شده. دوره خامنه ای یک مرحله چند مرحله ای برای کسی بخواد کاندید بشه. نه، من حرف از آیشان قبول نمی کنم، شواهد عکس این حرف نشان میده.
روز چهارشنبه در حالی دومین روز از مهلت 5 روزه اعلام نامزدی ها سپری شد که محمود احمدی نژاد به خیل داوطلبان پیوست و صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، محمد عباسی وزیر ورزش و رستم قاسمی وزیر نفت، همگی وزرای دولت های احمدی نژاد، نیز در این روز ثبت نام کردند.
همکارم الهه روانشاد گزارش میداد. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
محمود صادقی اومده خودشو برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کنم. این بنده خدا رو برای مجلس هم حتی تایید صلاحیت نکردن، چون دیدن از خودشون نیست. از اون طرف آقای قالیباف و رئیسی رو مردم در انتخابات ریاست جمهوری بهشون رأی ندادن، بازم یکیشون اومد شد رئیس مجلس، یکیشون اومد شد رئیس قوه قضاییه. یعنی الان که حسن روحانی داره میره، اونا هنوز رئیسن. خب با این وضعیت بازم جایی برای رأی دادن و تکلیفمون و خودمون نمیدونم مشخص کنیم و سرنوشت خودمون رو با دست خودمون رقم بزنیم و سرنوشت همه دست شورای نگهبانه، سرنوشت شورای نگهبان هم دست رهبره دیگه، این بقیهش حرفه.
اگر حتی با احتمال بسیار کم آقای خامنه‌ای گروهی رو مأمور بازنگری قانون اساسی بکنه، فکر میکنین اعضای اون گروه کیا هستن؟ آقای جنتی، آقای علم الهدا، آقای احمد خاتمی، آقای رئیسی و یک مش قاتل دیگه. یعنی کاری سرتون در میارن که بگید نه، همون قانون اساسی قبلیه رو لطفاً برگردونید، همون اتفاقی که سال 68 افتاد. بنابراین از کوزه همان تراوت که در اوست.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما به گزارش وبسایت العربیه فارسی، یک ایرانی دو تابعیتی در عراق روبوده شده و به مقامات امنیتی ایران تحویل داده شده است. سال گذشته هم روح الله زم، روزنامه‌نگار منتقد جمهوری اسلامی در عراق روبوده شد و پس از محاکمه در ایران به اعدام محکوم شد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وبسایت العربیه فارسی از روبودن یک تاجر ایرانی بریتانیایی به نام سید محمد خاتمی در عراق و تحویل وی به سپاه پاسداران خبر داده است. بر اساس این گزارش، این شهروند دو تابعیتی که ملقب به ابو وفاست به منظور گذراندن شبهای قدر به کربلا و نجف رفته بود. العربیه بدون اشاره به نام گروه مشخصی نوشته که یک گروه شبه نظامی عراق وابسته به ایران این تاجر را روبوده و به ایران تحویل داده است. این گزارش زمان تحویل خاتمی را نیز دوشنبه شب 20 اردیبهشت عنوان کرده است. محمد خاتمی در این گزارش فردی از یک خانواده مذهبی معرفی شده که متولد عراق است و پدرش از دوستان روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده. العربیه عکسی از محمد خاتمی در کنار ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری ایران، منتشر کرده و نوشته است او که در تأسیس سپاه پاسداران هم ایفای نقش کرد، پس از برکناری بنی صدر ایران را ترک کرد. هنوز دولت‌های ایران و عراق نسبت به این خبر واکنش نشان ندادند. پیش از این نیز روح الله زم، خبرنگار و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در عراق روبوده و به ایران تحویل داده شد که پس از مدتی اعدام شد. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق، در مورد اهدافی که جمهوری اسلامی ایران از این آدم ربایی‌ها دنبال می‌کند، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
از چند منظر میتونیم اینو تحلیل کنیم. از یک طرف نشون میده که ایران میخواد اون باجگیری بین المللی خودش بر دو تابعیت ها که استوار بوده قبلا، یا از این راه تونسته که چه مبادلاتی انجام بده، چه پاره های بلوکه شده خودشو آزاد کنه یا خواسته های دیگرشو تحقق باشه. ایران در عراق اون فضای مناسب رو داره واقعا. قبلا شاهد هم بودیم که آقای زم چطور در عراق رو بوده شد و به ایران ارجاع دادن اونو یا به ایران تحویل دادن و ایران مستقیم و غیر مستقیم میتونه نفوذ کنه در همه مؤسسات اینجا. به نوعی ایران قدرت بالا رو داره و همین دلیل هم است که ما شاهد اعتراضات گسترده مردمی بر علیه نفوذ جمهوری اسلامی و حتی سوزانده شدن کنسولگری ایران، حمله به کنسولگری ایران. ببینید اینا همزمان هست با ترور مخالفان عمده جمهوری اسلامی که تظاهر کنندگان نیروهای نزدیک به ایران رو مقصر میدونن در این قضیه. پس در این زمینه ببینید واقعا حکومت عراق زمینگیر شده و به نوعی فلج هست در مقابل اون، و به این دلیل هم نخبگان سیاسی یا تظاهر کنندگان میخوان که این نفوذ ایران کم بشه در عراق، بتونه این کشور سیادت خودش رو یا حاکمیت ملی خودش رو بار دیگری بعد از حداقل بعد از سال 2003 به دست بیاره.
سرکوب‌های فرامرزی فعالان حقوق بشر، دگراندیشان و خانواده‌های آنها پیوسته رو به افزایش بوده است. پیش از این سازمان غیر دولتی خانه آزادی در آمریکا طی گزارش سالانه خود از تبدیل شدن سرکوب در خارج از کشور به شیوه ای معمول و نبود اقدامات تنبیهی بازدارنده علیه عملکرد دولت‌های اقتدارگرا در خارج از مرزها ابراز نگرانی کرده بود. گزارش خانه آزادی به آدم‌ربایی و ترور حاکمیت ایران در عراق، ترکیه و هلند اشاره کرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما محمد رضا باطنی، زبانشناس برجسته ایرانی و یکی از تأثیرگذارترین چهره‌ها در نو کردن ساختمان دستوری زبان فارسی، روز گذشته چشم بر جهان فرو بست. فرج سرکوهی که از نزدیک با او همکاری کرده است، سالها پیش در مجله آدینه که سردبیریش را بر عهده داشت، پای صحبت‌های محمد رضا باطنی نشست. آقای سرکوهی برای این گفتگو عنوان دانشمند شورشی را برگزیده بود. با آقای سرکوهی ساعتی پیش درباره شخصیت محمد رضا باطنی گفتگو کردیم.
دکتر باطنی ابعاد گوناگونی داره، می‌دونیم که یکی از به اصطلاح پیشگامان زبانشناسی مدرن در ایران هستش و در این زمینه آثار زیادی منتشر کرده و خیلی هم از کسانی که الان دکترا دارن استادن، شاگردان او بودن. و در این حال دکتر باطنی به علت زندگی، شاید بر بستر زندگی که داشت، می‌دونیم در یه خانواده فقیری به دنیا آمده بود، هم کار می‌کرد، بعد شباره درس خونده بود، به دلیل اینکه دانشجوی بسیار خوبی بود بورس انگلیس گرفته بود، در انگلیس تحصیل می‌کرد، ولی به دلیل اینکه در اعتراضات شده بود با دانشجویان در اعتراض علیه استبداد دوره شاه، بورسش رو قطع کردن، نتونست ادامه بده، اومد ایران، دستگیر شد، بود زندانی بود. بعد از انقلاب هم میدونیم که باطنی به عنوان نماینده یکی از نمایندگان استادان دانشگاه تهران انتخاب شد و بعد اون برخورد بسیار تاریخی زیبایی که خودش نوشته و نقد کرده با سران انقلاب فرهنگی از جمله دکتر سروش و اینها داشت که میگه من رفتم اینا گفتن ما میخوایم انقلاب فرهنگی بکنیم، من برخواستم و گفتم فرهنگ با انقلاب درست نمیشه، به علاوه اگر هم بشه کی گفته که شما چند نفر متولی فرهنگ کشوری. و میبینیم که باطنی رو به زور بازنشسته کردن، دستش از دانشگاه کوتاه کردن، اما او به کاراش ادامه داد. باطنی در این حال یکی از فعالان کانون نویسندگان بود، معمولا در کانون استادان دانشگاه و ادبا نمیدونم اینها، یا ممکن از کانون نویسندگان ایران و اعتراض علیه سانسور حمایت بکنن، اما به اون صورت که بیان در جلسات شرکت کنن، فعال باشد، خیلی کم هست. باطنی کسی بود که در جلسات شرکت میکرد، بسیار فعال بود و تا آخر عمرش هم همچنان از مبارزه کانون نویسندگان علیه سانسور و برای آزادی بیان دفاع میکرد و هم عملا هم در نوشتهاش. باطنی در همه وجوهی که وارد میشد نظرات نو داشت. این عنوان رو من مصاحبه که با او کردم در مجله آدینه، این بحث‌های زیادی کردیم درباره رسمان خط فارسی، می‌دونیم که از اعضای شورای رسمان خط فارسی هم بود. باطنی در همه جا نظرات رادیکال داشت. در واقع وقتی آدم باهاش صحبت می‌کرد، با یک دانشمندی روبرو می‌شد که در عین حال با نگاه نقاد نقد می‌کرد به نظرات رادیکال. می‌دونیم که یه زمانی ما این رسمان خط یکی از مشکلات بزرگ ما هستش، به خصوص در سواد آموزی، به خصوص در مسئله بهره‌گیری از امکانات برنامه‌های کامپیوتری. ما شورای درست کرده بودیم که احمد شاملو، شنگول شیری بود، من بودم، باطنی جز اولین کسانی بود که دعوت شد به این شورا و اونجا بسیار نقش مهمی داشت در پیش برد نظرات شورا در بحث‌ها. اونها این شورا چندین سال کار کرد، آثارش منتشر شده، تاریخچش رو هم من نوشتم هم دیگران. اما باطنی به تدریج در اون اواخر به اون آخرها به این چه صورتی این رزل خط درست شده نیست و باید یک راه رادیکال تری رو بیاوریم از اصلاح. خب اینجا دو تا نظرگاه با هم تلاقی پیدا می‌کرد، یکی نظرگاه ابوالحسن نجفی که ادیب بود و از نگاه حفظ ساختار زبان فارسی منتها اون ساختاری که از متن‌های کهن استخراج می‌شد برخورد می‌کرد و می‌خواست که زبان با متن‌های کهن تطبیق پیدا بکنه. باطنی از نگاه یک زبانشناس برخورد می‌کرد که می‌گفت زبان زنده روز مردم معیار زبان هست، ساختار رو باید از او استخراج کرد. بنابراین وقتی آقای نجفی اون کتاب معروف غلط ننویسیم رو منتشر کرد، مقاله نوشت در حالی که بسیم بوم ترکید به عنوان استاد اجازه بدهید غلط بنویسیم و در واقع نگاه زبانشناس عالم رو در مقابل نگاه ادیب محافظه کار قرار داد.
فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار در آلمان بود، اما عبدالوهاب شهیدی هنرمند پیشکسوت موسیقی هم دوشنبه این هفته به علت عارضه قلبی در سن 99 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت و بامداد چهارشنبه به دلیل وضعیت وخیم کرونا در ایران پیکرش بدون تشریفات معمول در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
استاد عبدالوهاب شهیدی زاده میمه اصفهان است. در اوائل دهه 20 خورشیدی 80 سال پیش در مکتب اسماعیل مهرتاش استاد اکثر چهرهای نامدار موسیقی ضمن فراگیری زیر و بم موسیقی آوازی با نواختن دو ساز سنتور و تار هم آشنا شد. شنیدن ساز عود از رادیوهای عرب زبان گرایش عبدالوهاب شهیدی به فراگیری این ساز را نیز پررنگ کرد و سپس در تهران نزد یک موسیقیدان عرب از اهالی بصره نواختن عود و یا بربط را هم آموخت، ولی همزمان با ایجاد تغییراتی به نواختن این ساز چهره ایرانی بخشید. استاد عبدالوهاب شهیدی در آغاز کار ضمن نوازندگی و خوانندگی در هنر نمایش و تئاتر هم جاری بود تا اینکه 60 سال پیش وارد رادیو ایران آن زمان شد و همکاری با مجموعه برنامه‌های گل‌های رنگارنگ، گل‌های جاویدان، یک شاخ گل، برگ سبز و گل‌های تازه را آغاز کرد و در پایان بیش از 230 برنامه گل‌ها از او بر جا مانده.
در سرم بود که هرگز ندهم دل به خیال، به سرت که از سر من آن همه پندار برفت.
در تجلیل از خدمات استاد عبدالوهاب شهیدی در باروری موسیقی ایرانی، 11 سال پیش از سوی خانه موسیقی مراسمی در تالار وحدت تهران برگزار و تندیس زرینی به این هنرمند پیشکسوت اهدا شد. عبدالوهاب شهیدی که 80 سال در موسیقی ایرانی جاری بود، دارای چه جایگاهی در این هنر است؟ به این پرسش مرتضی رضوان نویسنده و شاعر که مطالعات و تألیفاتی هم در موسیقی ایرانی دارد اینگونه پاسخ داد.
صدای عبدالوهاب شهیدی جزو صداهای جاودانی موسیقی ایرانه، به دلیل اینکه حسی که از سازش در صداش میشه این حس واقعا بی‌نظیره. شعر از موسیقی ایران جدا نیست. خواننده‌ای که بتونه حسی که در شعر هست بهتر به مردم بده، اون از نظر حسی طبیعتا خیلی بالاتره. یعنی کسی که معنی درونی رو دریابه و بتونه اون معنی رو با بیان توی کارش بیاره، این به نظر من از نظر حسی خب طبیعتاً بالاتره. آقای شهیدی از دیدگاه من در اوج بیان حسی هستن.
زندگی چشم تو، زندگی چشم تو، Love.
عبدالوهاب شهیدی 4 روز پس از دریافت نخستین دوز واکسن کرونا به دلیل بیماری قلبی راهی بیمارستانی در تهران شد و پس از 1 روز بستری بامداد دوشنبه این هفته با زندگی وداع گفت و روز چهارشنبه پیکرش با حضور جمع محدودی از اعضای خانواده و شماری از هنرمندان و مدیران نهادهای موسیقی در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ممنون که همراه ما بودید. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.